رکانیان هند مهاجرت میکنن. بعد ما شاه طهماسب صفوی رو داریم، پادشاه صفوی، دوم پادشاه صفوی که 54 سال سلطنت میکنه و خب نه فقط موسیقی، بسیار دیگه از هنرها با تنگ نظری شاه طهماسب به محاق میرن و این گونه است که در اواخر دوره صفوی اندیشه فلسفی درباره موسیقی ایران به چنان درکاتی واصل میشه که مکتوبات ما از اون دوره یک سری جزوات یه برگی، دو برگی، سه برگی که خود نویسندش هم نمیدونه داره چی مینویسه، خیلی جالبه. یعنی صرفا یک تکرار توتیوار یا انگار یک کاری کرده باشن که به هر حال اگر کار عملی میکنیم یک کار نظری هم در کنارش کرده باشیم. اصلا دستگاه نظری موسیقی ما با تشتت عجیب غریبی مواجه میشه. افرادی قلم میزنن راجب چیزهایی که خودشون نمیدونن، به گوششون رسیده. تئوری موسیقی ما گنگ و مبهم میشه. بعد از دل این آشوب، این نابسامانی نظری و عملی، یکو ما با یک پدیده کاملا متفاوتی مواجه میشیم. موسیقی که در کتاب دیگری که من ترجمه کردم با عنوان موسیقی هزار ساله بهش میپردازه. یعنی ما بدون اینکه ریشه فلسفی، دیدگاه‌های نظری پشت این پارادایم شیفت یا این تغییر گفتمانی اساسی رو راجع به موسیقی خودمون بدونیم، آگاه باشیم، یهو از نظام مقامی نظام دستگاهی و خیلی هم کار سختی ردیابی این که خب جرقش کجا بوده. نظریه داریم راجع بهش، مثلا من جا داره اینجا از آقای دکتر محسن حجاریان یاد بکنم، مثلا ایشون نظری دارند که برای خود من هم تا حد خیلی زیادی قانع کننده است، که معتقدند بعد از دوره مغول خواستگاه اندیشه و هنر موسیقی ایران زمین از نیمه شرقی مملکت به نیمه غربی مملکت انتقال پیدا میکنه، ولی اسنادش، اندیشه های پشتش، نظریه پردازش مشخص نیست. این گونه نیستش که بر این موسیقی جدید یا بر این مکتوبات جدید هیچ گونه عقلانیتی حاکم نباشه. مگه میشه یه عقلانیت، یه عقلانیت متفاوتیه. اگر برای فیلسوف صده های زرین صدر اسلام مثل ابو علی سینا، مثل فارابی، مسائل فرد و فرمایید که حدوث صوت،
بله،
به عنوان مسئله امروز آکوستیک یا فیزیک مطرح بود، کمال اهمیت داشت، مثلا دستبندی اصوات به طبیعی و مصنوعی اهمیت داشت، اگر مثلا نزد شخصی مثل حسن کاتب، خیلی گمنامه، در فصل پنجم کتاب تفکرات فلسفی درباره موسیقی راجع به حسن کاتب صحبت شده، حسن کاتب بحث فلسفیش راجع به موسیقی شبیه به بحث‌های زیباشناسی امروزه، اگر برای اونها چنین مسائلی اهمیت داشت و چنان عقلانیتی بر آثارشون و بر اندیشهشون حاکم بود، ما در انتهای دوره صفوی بیشتر با عقلانیتی از جنس دیگری مواجهیم که مثلا می‌خواهند مقام ها رو، شعبات رو، گوشه ها که حالا این لفظ بعد ها پیدا میشه، به بروج فلکی، به صدای حیوانات، به فلان روز هفته، به فلان ساعت شبانه روز و اینها رفت بدن. بحث های اتوس خیلی جدی میشه، بحث مثلا رابطه موسیقی با عناصر اربعه، با اخلاط اربعه، اینها خیلی مهم میشه. نمیگم اینا نبوده ها، اینها بوده، اینها در قرن 4 و 5 هجری هم بوده، در رسالات اون زمان هم بوده، ولی متاسفانه در این دوره از حاشیه به متن میاد که هیچ و کلن متن رو از میدان بدر میکنه. اینه اون تغییر اندیشه فلسفی که من ازش به لفظ به درکات واصل شدن یاد کردم و ما دیگه اندیشه جدی موسیقی نداریم، هرچی داریم در واقع اندیشه های، لفظ شما خیلی مؤدبانه بود، پیراموسیقایی، اصلا فراموسیقایی، یا به قول معروف، حالا این لفظ دوباره تکرار کنم، پرت و پلاگوییه در واقع.
بسیار خب، اگر موافق باشید قدری زمان بگیریم، شما هم سرعتی بکنید، بعد ادامه بحث رو به اتفاق پی بگیریم.
چهلومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، 23 تا 29 بهمن 1403.
بله، مشغول گفتگو هستیم با جناب آقای دکتر سهند سلطان دوست در باب فلسفه موسیقی در عالم اسلام. بسیار بحث دامنه‌داری هستش که از زوایای مختلف میشه اون رو واکاوی کرد. اهل عمل و اهل نظر در این خصوص مواردی رو به قلم آوردن، رو گفتن، رو دستمایه‌های پژوهشی رو در اختیار ما قرار دادند و مطالب رو که آقای دکتر دارن عرض میکنن اینجا، فرمایشات ایشون رو ما داریم استفاده میکنیم، برآمده از کتابی هستش که ترجمه کردن. آقای دکتر، آیا ما در تاریخ این رو داشتیم که اهل عمل بخواد به اهل نظر برتری خودش رو نشون بده، یا بالعکس، یا هر دو هم پا بودن، مساوی بودن، به چه ترتیب بوده؟ چون گاهی توی بحث‌های آکادمیک که پیش میاد این رو اطلاق میکنن به اهل نظر که آقا شما نمیتونی بزنی، پس چیزی هم بهتره نگی، یا بالعکسش ما داریم کار پژوهشی انجام میدیم، کسی که اهل فنه نباید راجبش نظر بده. یک همچین بحثی در تاریخ موسیقی ما از نظر فلسفی بوده یا خیر؟
بله، این بحثی که امروز هم هست قطعا هست، میشه در گذشته هم داشته و می شود از فرازهای از آثار این نویسندگان هم بهش پی برد. مثلا وقتی که یک تئوریسین قهار موسیقی شروع میکنه به نقد آنچه عملا در زمانه خودش نواخته میشه، نقد پسرفت ذائقه مخاطبان موسیقی، من
به طور خاص می‌خوام،
به طور خاص دوست داشتم که از رساله حسن کاتب بتونم یک فراز این گونه رو پیدا بکنم. این قضیه که تئوریسین آنچه نوازنده عملا اجرا می‌کنه رو به نوعی سطح پایین و فاقد پیچیدگی‌های لازم برای التزاز واقعی و زیباشناختی از موسیقی قلمداد بکنه. عرشبت که مدار، اگر من میدونستم که این پرسش مطرح میشه احتمالاً اون فرازها رو پیدا میکردم. حالا شاید توی رفت و برگشتی من بتونم اون رو پیدا بکنم و خدمتتون قرائت بکنم.
یه سوال دیگه دکتر، چقدر این مباحثی که بین صاحب نظران بوده خاکی از اینه که دیدگاه‌های فکری اینها همگن بوده، یا چقدر اینها هم فاصله داشتن؟ این دورافتادگی ایده ها بیشتر به چه مواردی برمیگرده؟ همین مسئله فن موسیقی و مقوله های پیراموسیقی، یا نه توی همون مسئله های پیراموسیقی هم با هم اختلاف نظر داشتن؟
در دو حوزه میتونم به دو گونه اختلاف نظر اشاره بکنم. یکی اختلاف نظر بین نظری پردازان موسیقی که البته لزوماً همزمان با هم کار نمی کنن، راجع به اینه که چقدر ما باید متکی بر اندیشه های یونانی باشیم، چقدر باید رهرو راه اونها باشیم. مثلا آیا آنچه افلاطون گفته، فیثاغورس گفته، ارسطو گفته، شاگردان اینها گفتن، حکم وحی منزل رو داره، ما باید همون رو به عنوان پیشفرض صحیح فرض بکنیم و خشت‌های بعدی رو بر روی این شالوده بنهیم، یا نه، بلکه به نقد به قول امروزی ها رادیکال اندیشه‌های یونانی بپردازیم و اونها رو به نوعی اصلاح بکنیم، یا به قول باز امروزی بومی سازی بکنیم. دقیقا همون دعوایی که هنوز هم هست، یعنی
برنده
هم نداشت، ممکنه برنده های دوره‌ای داره، یعنی بسته به شرایط زمانه. ما همین قضیه رو فرض فرمایید که 50 60 سال پیش تو ایران خودمون داشتیم همچنان، که ما چقدر بایستی در واقع از تئوری موسیقی غربی وام بگیریم یا نگیریم، چقدر باید بنیانهای نظری موسیقی ما با بنیانهای نظری موسیقی کلاسیک غربی تطابق بکند یا نکند. آیا اینکه ما مثلا رام تامپره داشته باشیم چیز خوبی است، یا به اینکه نوت نویسی رواج پیدا بکنه چیز خوبی است یا بدی است؟ یعنی این دعواها بوده، هنوزم هست. اینکه چقدر ما باید تبعیت بکنیم یا چقدر باید خودمختار و خودبسنده باشیم، این یک دعوا واقعا بوده. یعنی مثلا شما میبینید که به نوعی اخوان الصفا ذوبن در اندیشه فیثاغورسیان یا نو فیثاغورسیان، ولی در نقطه مقابل شاهد اندیشه مستقل، صریح، بی‌پروا و شجاعانه و در این حال عالمانه فارابی هستید، که اگر نقد میکنه نقدش صرفا به تکفیر و چه میدونم نقد بی پشتوانه آرای یونانیان خلاصه نمیشه، بلکه فرازهایی از آثار اونها رو نقل میکنه و بعد به نقدشون میپردازه. حالا شاید نقدی که میکنه همه جانبه نباشه، شاید قانع کننده نباشه، شاید همچنان نقد بشه روی نقد زد، ولی یه همچنان اندیشه داره. این یک حوزه بود. حوزه دوم که حالا موضوع بحث ما نیست و بیشتر در بخش دوم کتاب تفکرات فلسفی در باب موسیقیش پرداخت میشه، ناهمگنی هست در بین اندیشمندان عالمان در باب نحوه برخورد با موسیقی. بحث قدیمی حرمت و اباحت غنا و سماع و اینها، خب در این زمینه هم تکثر آرا وجود داره، حتی به صورت افراطی وجود داره. اندیشمندانی که یا متکلمینی که دم از حرمت کلی هر گونه غنا و سماع میزنند مثل ابن تیمیه، و اندیشمندانی که خب بسیار سهلگیرترن مثل ابن عبدالربه، که چون حالا به موضوع بحث ما مرتبط نیست من فقط یه اشاره گذرایی بهش کردم.
بسیار خب آقای دکتر، با توجه به اینکه دستمایه‌های پژوهشی ما در کنون در چیزی که الان داریم از سالهای گذشته و صدهای گذشته کم هست، نسل جدید و نسل جوان ما چقدر از اینها استفاده میکنن برای پژوهش هاشون در قیاس با بقیه کشورها؟ میخوام بدونم که رویکردهای پژوهشی ما در حوزه فلسفه که امروز برخی اون رو دنبال میکنن چقدر ادامه دهنده اون رویکردهای گذشته است، چقدر ما صاحب نظران جدید داشتیم و جایگاه فلسفه موسیقی امروز ما لحاظ حوزه پژوهشی میخوایم صحبت کنیم در قیاس با کشورهای دیگه چطور هست؟
بله، من اولی اعتراف بکنم که خیلی از کشورهای دیگه اونقدر که از حالا ایران خودمون خبر دارم متاسفانه خبر ندارم، ولی حداقل در کشورهای همسایه که بخشی از میراث مکتوب ما اونجاست، مثلا در ازبکستان، مثلا میگم در ترکیه است، چرا اونها هم تا جایی که من دورا دور دیدم و حتی از نتایج تحقیقاتشون برای مثلا رساله دکتری خودم استفاده کردم، اینا چرا اونها هم فعالن؟ ما هم واقعا در به خصوص دو دهه اخیر، البته به لطف و با مسایی و زحمات استادانی که این تحقیقات رو تشویق کردن، ترویج کردن، زحمت کشیدن، نسخ رو تصحیح کردن، باز تصحیح کردن، ما هم وضعمون خوب شده. و به خصوص من فکر میکنم الان وقت اون رسیده که ما برویم به سراغ اون بخش‌هایی از اندیشه کهن که برای مخاطب امروزی ما صرفاً وجه یک آرتیفکت یا یک مصنوع عتیقه در موزه نداره، بلکه میشه رفت سراغش، باهاش وارد گفتگو شد، ازش وام گرفت، آوردش به زمانه امروز. من حالا با این سخنی که الان عرض کردم خدمتون یک استفادهی بکنم، یه نقبی بزنم به پرسش پیشینتون. مثلا ببینید این سخن حسن کاتب که اصلا آدم معروفی نیست و شما اگر همین الان توی منابع فارسی سرچ بکنید،
جستجو
گوگل بکنید، جستجو بکنید، بله خیلی مطلب دندانگیری دستونو نگیره. همین آدم ببینید چه گفته. من اینجا رو استثناءن از روی متن میخونم. ایشون به دو نوع موسیقی قائلن، هزار سال پیش، میگه موسیقی که واجد هیچ معنایی نیست و هیچ امر باطنی ندارد که بتوان جستجویش کرد، موسیقی از سهل الوصول بی پیچ و خم که چیزی بیش از کیفیات ظاهری ندارد. خب این همین بحث امروز هم مطرحه دیگه، راجع میگه این موسیقی که حالا ممکنه خیلی ها رو جذب بکنه و چیزی هم بیش از کیفیات ظاهری نداره، بحث حسن کاتب بوده اون موقع.
چه ساله یه آقای دکتر؟
دقیقا من نمیدونم تاریخ تألیف این کتاب ادب الغنا، بذارید دقیقش رو اگه پیدا بکنم. خود حسین ابن علی ابن احمد کاتب که فوت قرن پنجم هجری یا یازدهم میلادی هست و کتابشون کمال ادب الغنا که نسخه از اون در توپخاپو سرای استانبول نگهداری میشه دقیقا تاریخ مشخص نداره. میتونیم حدس بزنیم که پایان قرن 4 هجری، آغاز قرن 5 هجری. واسه همین عرض میکنم که هزار سال پیش هم پیش. و در ادامه میگه اون موسیقی ممکن است سرگرم کننده و دلنواز باشد، اما فقط از نظر کیفیات سطحی. موسیقی است برای تفنن، هزل یا لعب. این موسیقی حواس را خوش می آید و شاید باعث خلسه طرب شود، اما نه تمیز فعال قوه عاقله را درگیر می کند و نه تأثیرات عمیق و عالی بر روح دارد که از موسیقی، یعنی موسیقی جدی معنادار برمی آید. و بعد در ادامه شروع میکنه به اهل زمان خودش، رو به اونها میگه که یک سری افراد خطاکار و کج سلیقه که این نوع موسیقی کم‌مایه رو، خب این الان دیگه اصلا نقد موسیقیه.
بله.
من برگردم و این پرانتز رو ببندم و پاسخ به پرسش شما رو تکمیل بکنم. ما اگه بریم سراغ این جنبه ها که امروز میتونیم باهاش گفتگو بکنیم، فکر میکنم خیلی تحقیقات پرمایه تری داشته باشه که حتی بتونه مخاطب عام داشته باشه. ولی اگه بریم سراغ یه سری بخش هایی از اندیشه فلسفی قرن 3 و 4 هجری نزد مثلا کندی، بریم مثلا سراغ تذکره هایی از جنس الاغانی ابوالفرج اصفهانی، اینا برای مخاطب امروزی شاید اصلا نه برای پژوهشگرش نه برای مخاطبش خیلی ارزش آنچنانی نداشته باشه. ولی کار شده و میشه و این هم اتفاقا یک راهی است که میتونه کارها رو عمیق‌تر و دقیق‌تر.
اگر بخوایم یک رویکرد تطبیقی داشته باشیم یا مقایسه کنیم به لحاظ واژه‌هایی که در گذشته استفاده می‌شد، آقای دکتر، در مکتوبات ما اونها رو می‌دیدیم با آنچه که امروز رایج هست و اهل قلم ما از اونها استفاده می‌کنند، آیا نزدیکی وجود داره یا نه؟ اون متون قدیمی کلاً خوانش متفاوتی دارن و اصلا ادبیات خاص خودشون رو دارن و یکی بعد بره کلاً از صفر شروع کنه اون واژه‌ها رو بشناسه.
بله درست میفرمایید، طبیعیه، کاملا طبیعیه. همونطور که امروز حتی کتابای درسی بچه‌ها هر 10 سال 20 سال یه بار بازبینی میشه، حالا من نمیدونم دقیقاً 10 سال 20 سال همینجوری شهودی گفتم، بازبینی میشه برای اینکه واژه‌ها روزآمد بشن. یعنی امروز یک کودک 8 9 ساله همون جوری ریاضی نمیآموزه که در قرن 5 و 6 هجری در نظامیه فلان جا در ایران عصر سلجوقی آموخته میشد. قاعدتا اینطوره، یعنی ترمینولوژی دستگاه اصطلاح شناختی متفاوت شده و این راجع به موسیقی هم هست. بله، چیزی که باید هشدار داده بشه و پیشاپیش تذکر داده بشه اینه که اگر بریم سراغ این متون با کلی واژه ها و اصطلاحات و به طور کلی با یک قاموس یا با یک دستگاه ترمینولوژیک اصطلاح شناختی کاملا متفاوتی مواجه میشیم که یا باید پیشاپیش بریم از متخصصش، از کتبی یا مقالاتی که شرح دشواری به حساب میان بهره بگیریم، یا با آزمون و خطا خودمون انقدر بخونیم تا بفهمیم که مثلا تو این متون قرار نیست با کلمه مثل ملودی، ریتم، نمیدونم زیر و بمی، فاصله، گام و مد مواجه بشیم، بلکه مثلا به جای ملودی با لحن مواجه میشیم. اینا حتی دارن با تسامح میگم و اینا عین هم نیستن، ولی خب میتونیم با ارفاق معادل هم در نظر بگیریم. مثلا به جای ملودی با لحن مواجه میشیم، به جای ریتم با ایقاع مواجه میشیم، به جای زیر و بمی با حدت و ثقل مواجه میشیم، به جای فاصله یا تو انگلیسی مثلا اینتروال اینجا با بود مواجه میشیم. و این چیزیه که
واژه شناسی خودش رو داره.
بله بله، ولی کسی که تئوری موسیقی بدونه، مثلا بدونه چهارم درست چیه، با زل اربعه و زل خمس و اینا هم کنار میاد. یا مثلا کسی که فلسفه بدونه و مقدمات فلسفه رو داشته باشه، مقدمات فلسفه اسلامی، مقدمات فلسفه غربی رو با یه مقدار کوشش میتونه از این متون رمزگشایی بکنه، به خصوص متون متقدم. متاسفانه میدونید دیگه، این در سبک شناسی نثر فارسی این بلیه، این بلا بر زبان ما عارض شده که وقتی میریم متون قرن 4 و 5 هجری رو میخونیم، متن ابن سینا رو میخونیم، حتی شعر سبک خراسانی رو میخونیم، راحت‌تر متوجه میشیم تا مثلا چه بدونم نثر دوره نادری رو بخونیم. این هم هست، ولی قابل رمزگشایی هست.
بسیار خوب، سری به اتاق فرمان بزنیم و ادامه بحث رو با شما پی بگیریم. نزدیک میشیم، خواهش میکنم یک جمع‌بندی بفرمایید در خصوص فلسفه موسیقی در عالم اسلام، اگر ناگفته‌ای باقی مونده یا اگر صلاح میدانید اون گفته‌های قبلی رو به صورت خیلی فشرده برای مخاطبینی که شاید از الان شنونده ما باشن بفرمایید.
بله ممنونم. ما از اینجا شروع کردیم که بنمایه‌ها و خواستگاه اندیشه فلسفی در باب موسیقی در عالم اسلام رد و ریشه یونانی و ای بسا بین و نهرینی داره، و از این سخن گفتیم که فیلسوفی مثل کندی یا نویسندگان مجهول الهویه‌ای مثل اخوان الصفا در اون رسائل خودشون بسیار پیرو اندیشه یونانی یا به عبارتی بین و نهرینی بودند. موسیقی رو به عنوان شعبه ای از ریاضیات و گوهر اون رو عدد و رقم و نسبت می دونستن. نظریه معروفی تحت عنوان موسیقی افلاک رو بهش قائل بودن. یواش یواش همونطور که بقیه رشته های علمی و فلسفی در عالم اسلام از رنگ و بوی شدیدن یونانی زدوده شد و تا حدی بومی شد، در مورد موسیقی همین اتفاق افتاد. یواش یواش با فارابی، با ابن سینا، ما صاحب اندیشه های درونزاد خودمون شدیم، صاحب دیدگاه انتقادی به اندیشه فلسفی یونانی در باب موسیقی شدیم. مثلا من در این پایان یک نقلی رو از فارابی بیارم که به صراحت میگه عقیده فیثاغورسیان درباره اجرام سماوی و کواکب مبنی بر این که با حرکتشان آهنگ‌های هماهنگ تولید می‌کند نادرست است. خب این هم یک مرحله‌ای بود در سیر تحول اندیشه فلسفی در باب موسیقی، و رفته رفته با ضعف جایگاه فلسفه و مقام و منزلت فیلسوفان بابت تحولات سیاسی که در رفت آمد سلسله های سلطنتی در ایران رخ داد، فلسفه جایگاه سابق خودش رو از دست داد. هنوز چند زمانی نزد تئوریسین هایی مثل عبدالقادر و صفی الدین به اون زندگی نیمه جان خودش ادامه داد، تا اینکه متاسفانه میشه گفت در اواخر دوره صفوی در ایران خودمون و به طور کلی در عالم اسلام، اون اندیشه های فلسفی جای خودشون رو به اندیشه های در واقع فراموسیوایی داده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. صحبت های جناب آقای دکتر سهند سلطان دوست، دانش آموخته دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی رو شنیدیم با ویژه برنامه آوای پژوهش به صورت زنده از تالار وحدت در قالب 40مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در خدمت شما بودیم. انشاءالله فردا ساعت 16 میزبان جناب آقای رضا صابونی خواهیم بود. مرسی که شنونده ما بودید، سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنیم تا فردا.
پر از طرح و نقشه، مهد فرشه طرح شادی میبخشه، مهد فرشه مهد فرشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
تشریف ببرید. از کجا؟
ببین، یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
برم کن، آماده باش ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی
بریم. این چه سر و وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم، گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع.